بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح پرفتوه امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. بحثمون رسیده بود به مناجات عارفین در میان مناجات های 15. عرض کردیم که راجع به معرفت خدا بحث هایی هست که بعضیش از سطح بنده و کلاس بنده بالاتره، ولی در روایات و ادعیه و مناجات ها و اینا اشاره بهش شده که اگر ما اونها را تغافل کنیم و ندیده و نشنیده بگیریم شاید جفا باشد. اینه که به اندازه فهم خودمون درباره این موضوع مختصر توضیحاتی عرض کردیم، یه مقداریش هم مونده که اگر خدای متعال توفیق بده در این جلسه عرض کنیم. یکی از سوالهایی که در این زمینه وجود داره اینه که خدا را چه اندازه میشه شناخت؟ اجمالا توضیح دادیم که شناختهای ما به دو دسته کلی تقسیم میشه، یکی شناختی که ذهنی هست بهش میگیم علم حصولی، به وسیله مفاهیم ذهنی حاصل میشه. یکی هم شناخت حضوری است. یه مقداری در این باره توضیح دادیم و به مناسبت روایتی که در توحف الاغول از امام سابق صلوات الله علیه نقل شده اونا یه مقداریش تلاوت کردیم، که چه بس ها ظاهرش این بود که درباره خدای متعال علم حضوری امکان داره و حتی انتظار اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین این است که شیعیان خالص و کاملشون دارای اون علم باشن. حالا شاید بعضی از آقایون تشویق داشتم اون جلسه که این روایت رو خوندیم، حاصلش این بود که شخصی آمد خدمت امام صادق و عرض کرد من از محبین شما هستم. فرمودم از کدوم دسته از محبین؟ راوی که صدیر هست، صدیر صیرفی، میگه من پرسیدم که مگه چند دستن محبین شما؟ فرمودم 3 دست. علا طبقات ثلاث یا علا ثلاث طبقات. بعد یه دسته که کامل تر بودن، حالا من خلاصه شو عرض می کنم، اونا کسانی هستن که خدا به برکت اونا به دیگران روزی میده، بلاها را به واسطه اونا از مردم دفع می کنه. اون شخص گفت من از همین دسته هستم که محبین کامل شما هست. حضرت فرمودن این دسته یک علاماتی دارن. باز صدیر میگه من پرسیدم علاماتشون چی؟ فرمود اولین علامتشون اینه که اینا معرفت کامل به توحید دارن. یعرفون توحید حق معرفتی. خلاصه باز این آقای صدیر پیداست و از اصحابی بوده که روش باز بوده، زیاد سوال میکرده و اینا. اون شخص ایست که تازه آشنا شده بوده هنوز، باز میگه آقا من این حرفا تازه از شما میشنوم، تابان نشده بودم این چیزا را. یعنی چی که اینا معرفت کامل به توحید دارن؟ از اگر ممکن هست اینا را این رأیت تفسر ذلک، این ممکنه اینا توضیح بدید یعنی چی، ما بفهمیم. مطالب اون نسبتا مفصلی است تا اینجا میرسه. ان معرفت عین الشاهد، عین الشاهد قبل صفته، و معرفت صفت الغائب قبل عینه. در توضیحش عرض کردیم که حضرت دو جور معرفت را بیان می کنند، یکی معرفت شاهد، یکی معرفت غایب. شاید منطبق بشه بر همون تقسیمی که ما میگیم حضوری و غیر حضوری. می فرماید معرفت شاهد معرفت خودش، اون معروفه، اون کسی که ما بهش معرفت میدیم، معرفت عینش هست. شاید بعد غلط نباشه اگر بگیم همون تعبیری که ما در معقول میگیم معرفت ذاتش، و بعد نوبت میرسه به معرفت صفات. اما اگر یک موجود غایبی رو ما بهش معرفت داریم، اون اول صفتش رو میشناسیم، و معرفت و صفت الغایب قبل عینه، قبل از اینکه عینش رو بشناسیم اول صفتش رو میشناسیم. برای تقریب به ذهن، البته مثال با ممثل خیلی فرق داریم، یه وقتی موجودی رو در محسوسات فرض کنید که خدای متعال فرزندی به شما داره، فرزند رو میارم بهتون نشون میده، میگن این نوزادیست که خدا به شما مرحمت کرده، خود این رو میشناسید، هنوز نمیدونید مثلا وزنش چقدره، رنگ چهره چجوره، چشماش چجوره، ابروش چجوره، اون اینه فرزند شما. بعد کم کم دقت میکنید که این چه صفاتی داره، سبک سنگینه، قدش بلنده یا کوتاه، رنگ سفیده یا سبز است. البته در محسوسات این که میگه معرفت این هست، این مسامحت نه، اینجا هم صفاته. ولی خب برای بگذاریم از این بس. اما اگه از غایبانه برای شما این کسی رو تعریف میکنن که آقا مثلا نوه شما که در فلان شهری متولد شده چنین و چنانه، شما اول خودشو نمیشناسید، اول صفاتشو براتون میگه. این کاکل زریز پسر نمیدم چقدر قشنگه فلان، اول صفاتشو میشناسید، بعد اون وقت خودشو دید میبینید این صفات بر اون منطبق میشه، میفهمید این همون بود که میگفتن. پس اگر ما شاهد را بشناسیم، یعنی کسی که حاضره، اول ذاتشو میشناسیم، خودشو عینش. اما اگر غایب است و میخوایم او را بشناسیم، خودش را نمیتونیم بشناسیم، اول صفاتش را میشناسیم. فرمود اون شیعیان خالص ما این است که خدا را به طور شاهد میشناسه. بعد دنباله داره حدیث، داستان یوسف را اشاره میفرمند که برادران گفته اینکه لانت یوسف، قال انا یوسف، یوسف را با خودش شناخت. که اونها معرفت کنایی که معرفت به توحید دارن، خدا را با خدا میشناسن، دیگران را با خدا میشناسن. حالا این یکی از اون جاهاییست که از کلاسش از بنده بالاتر دیگه، خیلی من نمیتونم وارد اونجا بشن عقلا قد نمیدی. بالاخره یه همچه چیزی، همچه حقیقتیست تو دعای ابو حمزه هم میخونیم بکه عرفتو. یه واقعیت کسانی هستن که خدا رو با خودش میشنن، نه اینکه اول بگن اون کسی که عالم رو خلق کرده. این معرفت غایبانه است. اون کسی که ما الان نمیشنسیمش، اون کسی که روزی میده، اینا غایب، معرفت غایبانه است، معرفت صفات. خب کسانی که اون مرتبه معرفت شاهد را ندارن چاره ای نداره، از همین راه باید میشنسیم. ولی کسی اگر معرفتش نسبت به خدا، توحیدش کامل بشه، خدا رو با خودش میشناسه. که انه خودش میگه من خدای تو هم، هیچ وقت اونها شک نمی کنه. یه همچه روایتی هست، البته مزامینش مشابه، مزامین مشابهش در روایت دیگری هم هست. به عنوان نمونه این نسبت این روایت ها در جلسه قبل نقل کرده. حالا یه مسئله طلبی که اینجا مطرح میشه که من به خودم اجازه میدم بحثی مقدار کش بدم و اینا، و این طلبی میشه ولی اون معرفت عین شاهد، اون از سطح بنده بالاتره. و دعا کنیم خدا انشاءالله به همه ما روزی کند اینکه خدا را با خودش بشناسیم. یه سوال طلبگی اینه که اصلا معرفت حضوری به خدا میشه پیدا کرد یا نه. شاید مقداری برای بعضی دوستانم خسته کننده باشه، اما حیف بحث به اینجا رسیده، بعضی نکته هایی که کمتر جای دیگه بحث میشه و اینا بازش بگیده. علمای معقول قرنها معتقد بودن که علم حضوری یک مصداق داره و اون معرفت به نفسه. یعنی هر کسی که همین خودش درک میکنه که خودش هست، این درکی که هر کسی داره که میفهمه خودش هست، نم گذاره که من هستم، اینا مفاهیمی، اون یافتی که خودش را میابه، این علم حضوری است. فکر میکردن علم حضوری فقط مصداقش همینه، علم به نفس، علم به ذات. دیگه هر جا هر علمی باشه علم حصولی است. حتی علم خدا رو به موجودات هم حصولی می‌نویسه. حتی فیلسوفی مثل ابن سینا با اون دقت نظرش علم الهی رو نسبت به موجودات به واسطه صغر مرتسمه در ذات میدونه. بر این یک بحث بود که علم حضوری مختص است به علم به نفس. خب جوابش معلوم بود که پس علم ما به خدا میتونه حضوری باشه؟ نه، چون ما یه علم حضوری بیشتر نداریم. علم حضوری فقط به ذات، به غیر ذات علم حضوری تعلق نمیگیره. پس هر جا صحبت از علم به خدا، رؤیت خدا، شهود، چیزهای دیگه هست، همه اینها علوم حصولی است. این یه مبنا بود، روی این مبنا هم این لوازم شد. اون آن روایاتی که لا تدرکه العیون به مشاهدت الایان ولیکن تدرکه القلوب به حقایق الایمان، اون تدرکه القلوب را هم باز با علم حصولی تفسیر میگنه. یعنی علم یقینی داریم ما، ذهن ما علم یقینی داره. تا در عصر اخیر پیشرفت فلسفه که به برکت نور اسلام و فرمایشات اهل بیت برای حکمای اسلام پیدا شد، کم کم به این نتیجه رسیدن که دست کم دو جور دیگه ما علم حضوری داریم. یکی علم فاعلی که فعلی را ایجاد می کند، ناچارم یه توضیحی روی کلمه ایجاد عرض کنیم. ما وقتی یه فعلی را به یه فاعلی نسبت میدیم، وقتی حسابش رو میکنیم، فاعل چیزی را ایجاد نمیکنه. مثلا میگیم بنا این ساختمان را ساخته، یعنی اینا از عدم به وجود آورده؟ نه، یعنی مسائل را برداشته، با هم تنظیم کرده، جور کرده، رو هم گذاشته، چسبنده به هم شده. این ایجاد نیست، این فاعلی است که فاعل اعدادی است، یعنی کمک میکنه اجزا به هم بچسبه. اما گاهی یه فاعلی یه چیزی را ایجاد میکنه، چیزی که نیست ایجاد میکنه. مصداقی که ما میتونیم باور کنیم که همین چیزی وجود داره، خود ما که وقتی اراده میکنیم یه کاری را، اول اراده نداریم، بعد تصمیم گرفتن، این تصمیم بالاخره به وجود اومد، چیزی هست، تصمیم دارم میگیم، این از کجا اومد؟ این مصالحی بر نداشتم ترکیب کنم باش تصمیم بسازم، من اراده کردم به کار انجام. یه مقدار شبیه اینم صورت ذهنی که در ذهن خودمون ایجاد کنیم. الان شما یک سیبی را در ذهنتون تصور کنید، اندازش چقدر باشه، قطرش چقدر باشه، رنگش چی باشه، این چیز دیگر را بر نمیدارید، اینا رو با هم قاطی کنید، سیب بسازید تو ذهنتون، از این صورت را کنده و خلق میکنید، ایجاد در ذهنم. اون فاعلی که فعلش ایجاد میکنه، این از فعل جدا نیست، فعلش حضور داره براش. یعنی نمیشه وقتی شما اراده ای کردید شما از بین برید ارادتون باشه، نمیشه. اگر اراده شماست وقتی هست که شما باشید، یا صورتی ذهنی که در ذهنتون ایجاد کردید، اگر غافل بشید ازش برید توی فکر دیگه، دیگه صورتی نمیمونه. تا توجه دارید بهشون، اراده دارید هست، همین که توجهتون بردارید منصرف بشید، اصلا نمیشه چیز. یه همچه چیزی نمیشه مستقل از شما بشه، این قائم به وجود شماست. علم فاعل به یک همچه فعلی حضوریست، یعنی اینا دیگه با صورت ذهنی و با مفهوم نمیشناسید اراده خودتون رو. اراده خودتون رو خودتون ایجاد کردید، حاضره بردتون و نمیشه از شما جدا بشید. علم علت به معلولی که ایجاد میکند، نه اونی که جمع میکنه، ترکیب میکنه، تغییری درش ایجاد میکنه، میسازه. و اون معلومی که ایجادش میکنه، اینم علم حضوری است. این یک قسم علم حضوری که مرحوم ملا صدرا اثبات کرد، یکم عکسش. اگه این اراده ای که شما کردید یا این صورتی که در ذهنتون ایجاد کردید این شعور داشته باشه، این نمیتونه خودش را جدای از شما ببینه. اگه خودش را بیابد، خودش را در اختیار شما خواهد دید. علم معلول به علت ایجاد کنندش هم علم حضوری است. اینا جلسه اولم اشاره کردم، حالا یه خود بیشتر توضیح دادم که سه قسم علم حضوری، این یه مسئله است که در فلسفه اسلامی پیدا شده و چه بسا که حالا ما اطمینان داریم، یا احتیاط میگم، چه بسا این به برکت اسلام، استفاده از تعالیم اسلام و الله و کمای سابق هم چیز را نداشت. بنابراین علم خدا به مخلوقاتش حضوری است، یعنی اینکه همه اونها را ادا قضا امرن فانا ما یقول له کن فیکون، هر موجودی نسبت به خدای متعال حکم اراده را نسبت به ذات شما داره، حکم صورت ذهنی را برای ذهن شما داره. با اراده او موجوده، اراده نکند هیچی. یه همچی چیزی نمیتونه از خدا مستقل بشه، بی نیاز بشه، این حضور داره بشه. و اگه این موجودی باشه که شعور داشته باشه، اینم نمیتونه خودش را درک کند بدون جدایی از خدا. اگه خودش را درک کنه خواهد دید که یک فاعلی او را داره ایجاد میکنه. اینم علم حضوری خواهد بود، علم معلول به علت ایجادیش. و بر این اساس بسیاری از آیات و روایاتی که اینا از متشابهات است و آدم گیج میشه که اینا یعنی چی، و اینا یک توجیه پیدا میکنه. میدونید در قرآن هست که همه موجودات تسبیح خدا میگن. خب تسبیح میگن یعنی یه جور شعوری دارن. حالا بالاترش درباره پرندگان و اینا میگه کلون قد علم صلاته و تسبیحه. این پرنده هایی که میگن گنجشگاه، این کبوترها تو هوا پرواز میکنند، اینا تسبیح خدا میگن و نمازشون ها بلدن. تعبیر قرآن ها کلون قد علم صلاته و تسبیحه. ما که با این که گنجشکو یا مادون گنجشکو یا حشرات و اینا چه درکی دارن، چه نمازی، چه تسبیحی. میگه بلاکن لا تفقهون تسبیح، هم شما نمیفهمید. حالا این یعنی چی؟ مفسرین در موندن که اینا چجور تفسیر کنن. خیلی ها گفتن اینا کنایه از این است که اصلا وجودشون شهادت میده به وجود خدا. ولی خب اینا خیلی به قول معروف لایت چسبه که کلون قد علم صلاته او، این طور در نمیاد که بگیم یعنی همین وجود شهادت میده که خدایی هست. و همان اگر اون ثابت بشه که هر معلولی هم علم حضوری به خدا داره، اگه ثابت بشه، این آیات و روایات یه معنای روشنتری میتونه داشته باشه. حقیقتش چیه خدا میدونه. بنده عاجز جاهلی شأنم نیست که از این چیزا قضاوت بکنم. ما خیلی پایین تر از این هستیم که این حقایق و حقیقت شده ده. بزرگانی از حکمای اسلام یه همین چیزی گفتن که علم خدا، الفاعل ایجادی به معلولش حضوری است، علم معلول هم به علتش حضوری است. بنابراین میشه علم حضوری به خدا پیدا کرد. و اصلا هر موجودی علم حضوری به خدا داره، منتها آگاهانه نیست. برای توضیح اینم اگه یادتون باشه یه بحث کوتاهی هم داشتم که علم دو جوره، آگاهانه و ناآگاهانه.